بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارض کتابه و تمتعه فیها طویلا. خب خیلی خوش اومدید. ببینید، ما تو بحث مسیر بازگشت، این درس رو من از چه گذاشتم، مسیر بازگشت، قبل از اینکه شما بیاید داشت با بچه صحبت شد، سرفصل مفصلیه، یعنی بخشای مختلفی داره. تا الان نزدیک 200 جلسه داشتم حداقل نوت برداریشو نوشتم، حالا هم کار داریم، چیزی نیست که یه موقعی شروع بشه بعد تموم بشه. یه سری افراد ممکنه به ما ملحق بشن، بعد جدا بشن، بعد برن دوباره بیان. من با خودم تعهد کردم که یک نفرم اگه باشه، من هر روز اون موقعی که بتونم میام و اون صحبتو میکنم با هم دیگه شروع کنیم گفتگو. حالا اگه بیشتر باشه خب بهتر، از این جهت که بالاخره بس زحمتی که داریم میکشین تعداد بیشتری گوش کنن خب بهتره. ولی در هر صورت بخش‌های متعددی داره. یه سری بخشش هم بخش‌های اجتماعیه. خب ما مسائل دین 100% به مسائل اجتماعی ما ربط داره. نمیشه مثلا من بگم که من در مورد دین دارم حرف میزنم، یه سری مسائل دینی رو دارم در مورد صحبت کنم، ولی فلان موضوع اجتماعی رو از من نپرس، من چه میدونم، به من ربطی نداره مثلا فلان. نمیشه، من باید موضع داشته باشم و باید جواب داشته باشم و جوابم هست. منتها یه سری مشکلات اینجا سر راه ما هست برای به دست آوردن جواب، که الان تو جلسه امروز یه نکته خیلی مهمیه که من میخوام در موردش صحبت کنم که مربوط به مسائل اجتماعیمون میشه، و اینم اسمشو گذاشتم ایران عزیزم. در مورد ایران میخوایم صحبت کنیم. من میخوام با یه سری داستان ها شروع کنم و داستانایی که برای خودم اتفاق افتاده، و بعد میخوام نکات آخر جلسه میگم که چرا من اصلا این داستانا رو گفتم. خب من توی آمریکا که بودم، یکی از در واقع شهرهایی که زیاد زندگی کردم، خیلی هم دوست داشتم، شیکاگو بود. توی شیکاگو یه همخونه داشتم به اسم استیو، و من اونجا مثلا یه آپارتمان $850 اجاره کرده بودم. بعد مثلا پول کم داشتم، هنوز کار نمی‌کردم که پول حقوق داشته باشم، پولم نمیتونستم بفرستن از ایران. یه همخونه گرفته بودم که مثلا نصف اجاره رو این بده. بعد این اومد و حالا کاری نداریم که اجاره رو نتونست بده و اینها، یه دو سه ماه ولی ما با هم دیگه زندگی کردیم. من همیشه که وارد آپارتمان میشدم، طبق پایین آپارتمانمون یه جعبه از این کارتونای بزرگی گذاشته شده بود و یه سری چیزای انگلیسی هم روش نوشته، توش یه سری چیزایی بود، مثلا یه سری سی دی های فیلم مثل سریال فرندز و های متیور مادر و اینا بود، و کنسرو بود، چند تا بسته ماکارونی بود، یه سری جوراب و لباس و چیزای مختلفی توش بود. من فکر کردم اینا مثلا پست ورده برای یکی اینجا و مثلا حالا نیومده ببره تو آپارتمانش. یه مدت میدم همیشه این جعبه اونجا، چند بارم تحریک شدم من یه چیزی بردارم، گفتم ولکام مال یکی اون. این استیو که خب همخونه من بود، خیلی آدم فقیری بود، پسری بود و مثلا 24-5 سالش بود. شغلش این بود که صبح پاس ساعت 5 میرفت بهش میگن بیبی واکینگ، بچه ها رو میبرن مهد کودک، میرسونن و برمیگردن، مثلا یه $400-500 بهشون پول میدن. این شغل بعدش هم دیگه سیگارو با این لپتاپش روی این سریال ها، که سریال خیلی مفصلی آمریکایی داره که خیلی هم جذابه، و اینا مثلا کرک کرده بود میرفت مثلا از سایت فلان اینا رو میشون که همش سرش تو لپتاپ بود، داشت سریال میدید، این سیگار میکرد، صبح فقط میرفت بچه رو میرسید و میبرد. اجاره خونش که نتونست بده، ولی خب خیلی چیزا بهم یاد داد، یعنی به نحوه ارزون زندگی کردن تو آمریکا رو یاد داد. مثلا با کمتر از $1 چجوری میشه غذا بخوری، سیر کنی خودت، میشه باورتون میشه؟ یعنی با مثلا 25 سنت 50 سنت میتونی خودت سیر کنی. چی؟ نه حالا بهتون میگم، مثلا یه چیزایی بود تو سوپرمارکت، نودلز مش میگن، همچون بسته‌بندی بود، ریخته تو آب و آب جوش، خیلی هم خوشمزه بود، حالا اصلا غذایی بود ولی سیرم میشد، مثلا کمتر از $1 بود. یا مثلا فرض کنید که لباس با کمتر از $1 ما میتونستیم کفش بخریم، مثلا 75 سنت. چجوری میشه به نظر تو همچین چیزی؟ نه کفش درست، من رفتم یه جکت خریدم دست دوم بود، خب ولی جکت خیلی خوب خریدم، $3.5. آره، یه چیزی تو آمریکا هست به اسم سالویشن آرمی، ارتش نجات بخش. خب این خیلی خوبه تو ایران هم یکی اینو راه بندازه. شما یه لباسی که تو خونتون دارید به دردتون نمیخوره هست، آره زنگ میزنی خودشو خیلی چی
نه
مثلا رو خیلی من اپلیکیشن داشت، زنگم میتونستی بزن تام زنگ میزنی، خیلی مرتب میمدن میمد بالا، بسته بندی میکرد و ازت میگرفت، خیلی هم تشکر میکرد، میبرند خوش رویی دارن و تمیزش میکنن. یه برنده تو تمام ایالت ها، شهرهای آمریکا، یه چیزی مثل سالویشن آرمی، مثل مثلا چه میدونم والمارت و تی جی مکس که همه جا هست با قیمت خیلی ارزون. مثلا میگم من یه جکت خیلی خوب خریدم 3.5 دلار، کفش خریدم 75 سنت. اینا میبرن خوششویی میکنن، تر تمیزش میکنن و به قول معروف اینا ارائه میدن مثلا به ارزون. اسمش میگن ارتش آزادی بخش. همه تو خونهاشون یه سری لباس غیر استفاده که همیشه کمد گرفت هستیه، میزنی میاد میرونه تمیز میکنن میذارن اونجا و میدن به مردم. خیلی ایده جالبی بود. و خلاص این استیو آدم فقیری بود، اجاره خونهشو نتونست بده و یه شب دیگه خیلی پشنش بود. منم دیگه چیزی نداشتم و منم دیگه فهمیده بودم. مثلا گفتش که امشب دیگه میشه بریم سر اون جعبه. گفتم چیه این جعبه؟ اصلا داستانش چیه؟ جعبه رو پایین آپارتمان گذاشتن. گفتم جعبه رو گذاشتن برای کسایی که غذا ندارن، یه موقع گرسنه‌شون میشه بیان از این جعبه غذا بردارن، کنسرو و این چیزا. رفتیم پایین یه دو سه تا کنسرو و ماکارونی و اینا برداشت و قهوه و چی و چی اینا. منم خواستم یه دونه سریال رو بردارم، گفتم ما که تو اینترنت کرک شده داریم که اینا بزن برای کسی که نداره، ما هرچی بخرم اونجا سریال بهت میدم. انقدر مثلا از نظر اخلاقی هم تعهد داشت که اون چیزی که لازم داشت رو برداشت، مثلا چند تا نودل و ماکارونی اینا برش بیارم. یه مؤسسه ایه، یه مؤسسه ایه. حالا تازه من تو محله لیک ویو بودم، محله خوبه شیکاگوه، سرش لیک ویو جزو محل لیک آف میشیگان، یعنی دریاچه میشیگانه دیگه، ویوی دریاچه میشیگانه دارید شما، جزو محلات خیلی خوبه شیکاگو. یعنی میخوام بگم فقیرای اینا هم نبودن، ولی باز با این حال پیش بینی کرده بودن که ممکنه توی این آپارتمان یه نفر یه شب گرسنه بمونه. و حالا چند تا نکته، هیچکی دست نمیزد به اینا، یعنی یه دو سه ماه این جعبه پایین بود کسی ور نمیداشت. استیون وقتی دیگه گشنه شده دیگه چاره دیگه نداشت، اون برش در حد همون که نیاز داشت و چقدر اخلاق مدار. خب مثلا این یه خوبیه فرهنگ آمریکاییه دیگه. میخوام اینو داستانو گفتم که خوبی های آمریکا و در واقع کشورهای اروپایی اینا رو خب هممون شنیدیم و هست و قابل انکار هم نیست. منم الان داستانای دیگه که در ادامه میخوام بگم، نمیخوام خراب بکنم، و تو یه سری حقایق دیگه هم هست که اونا رو هم خوب آدم بدونه. حالا با یه داستان خوب شروع کردم خب، ولی حالا یه چند تا داستانم که برای خودم اتفاق افتاده خدمتتون بگم. مثلا من تو واشنگتن دی سی که بودم، الان شما ممکنه باورتون نشه، فکر کنید من دارم دروغ میگم، یه چند جا گفتم منو به دروغگویی متهم کردم خب، ولی کن یه باد و بارون اومد، بارون ما دو هفته برق نداشتیم. دو هفته تو واشنگتن دی سی پای تخت آمریکا برق نداشتیم. نه حالا همین یه نکته شم همینه، میگن طوفان و شدید، همین باد و بارون خودمون بود خب. بعد تازه واشنگتن دی سی میدونید که یه منطقه، یه ایالتی نیست، یه ریس دیستری، یه محدوده بشه که واشنگتن دی سی. ایالت بالایش مریلند، ایالت پایینش ویرجینیاست. کل مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی اونا بعضیش رو سه هفته تا یک ماه برق نداشتن. بعد آبشون هم قطع شد، یعنی ما زنگ میزنیم به دوستان میگفتن برق نداشتیم، الان شما اصلا فکر کن دو هفته خب. بعد من اونجا به یه دوستی داشتم آرش، گفتم بابا ما تو ایران جنگ بود، بمب و شک میزدن، یه روز نشد برق نداشته باشیم، چجوریه اینجا الان یه بارون اومد و دو هفته تو واشنگتن دی سی پای تخت آمریکا برق نداری؟ گفت ببین اینجا همه چی فرایندیه، یعنی تو ایران مثلا مأمور برق میاد میره درختو میبره میره بالا، تیر سیمم وصل میکنه میاد تو این کار تموم میشه میره. اینجا یه تیمی میاد اول میگه که خب اول از جنگلبانی باید میاد تایید کنم این درختو میتونیم ببریم یا نمیتونیم ببریم، بعد فرایند میفته مثلا زیست محیط زیست باید تایید بکنه، بعد اداره برق میاد، بعد اداره برق میره اداره گاز میشه، همشون با هم دیگه یه جور ارتباطی دارن و به شکل فرایندی تا یه فرایند طی نشه فرایند بعدی نمیتونه شروع بشه. و همین باعث شده که اینجا برقاشون هم از روی درخت ها میکشیدن، مثلا توی واشنگتن دی سی یا خیلی از جاها. وقت نمیدونم چه جوریه که درخت ها خیلی سوس بود، یه باد و بارون ساده که من خیلی از درخت ها میفتادن. ولی کن الان این عین حقیقته، یعنی من 2012 آگست برگشتم، شما هولوش جون جولای و مارچ و اینا اگه بره کسی تحقیق کنه، و این اتفاق هم زیاد میفتاد. یعنی دو سه هفته ما تو میگم تو اوج جنگ و موشک باران همچی چیزی تجربه نکردیم که برقمون قطع بشه، ولی اینجوری میشه. چی؟ حالا میرسیم به اینجاها، باورتون میشه یا فکر کنید دروغ میگم؟ خدا وکیلی حالا بذار تو برقی شرط شده، یه نکته جالبه تو من وقتی رسیدم آمریکا سیاتل زندگی میکردم. اول سیاتل تو ایالت واشنگتونه، واشنگتن با واشنگتن دی سی فرق میکنه، شمال غربی آمریکاست، یه ایالت خیلی بزرگ و سرسبزی بهش میگن واشنگتن دبلیو ای. و اونجا رفتم حساب بانکی باز کردم، بانک آف آمریکا، یکی از بانک های معتبر آمریکاست، مثل بانک ملی ما، و پرچم آمریکا داره خیلی قشنگ. منم خواستم جس بگیرم دیگه، میگم کارت آمریکایی دارم، رفتم بانک آف آمریکا حساب باز کردم، کارتم گرفتم. بعد من ماشین اجاره کردم، مسافرت کردم از اون شمال، اومدم از کنار اقیانوس، مثلا اول که بیای پایین میرسیم به پورتلند و بعد میرسیم به فلورانس و بعد میرسیم به کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، اینا کاری نداره. بعد که اومده بودم توی کالیفرنیا سان فرانسیسکو بودم، یه کار بانکی داشتم، نمیدونم می‌خواستم پول بردارم بذارم، نمیدونم چی بود، ولی رفتم همون بانک آف آمریکا وارد شدم، گفتم میخوام این کارو بکنم. اول چیز که بعد نگاه کرد گفت این که شما از واشنگتن اومدی؟ گفتم آره. گفت ما سیستم اون وصل نیست به واشنگتن که. گفتم بانک آف آمریکا هست مگه میشه وصل نباشه؟ همچون چون تو ایران همه چی به همه چی وصل دیگه. تازه ما شتاب اومده بود، آبر بانک همون هم اون موقع به هم وصل سال 2011-2010. گفت نه میخوایم، داریم یه طرحی داریم که انشاءالله، حال انشاءالله شما هم میگم، در چند سال آینده قرار بانک‌هایش غرب آمریکا به هم وصل بشن، بعدم به شرق وصل بشن. یعنی هنوز سیستم بانکیش واشنگتن ایالت شمالی با این دو تا ایالت پایین ترش به هم دیگه وصل نبودن. اومدم یه چند ماه که سیاتل بودم زندگی کردم، اومدم ویرجینیا، واشنگتن دی سی، ویرجینیا، اومدم ویرجینیا تا واشنگتن دی سی یه ساعت با ماشین میرم میاد. من خونه یه کسی بودم اونجا به اسم دان، دونالد، مثل همین دونالد ترام، به دونالد ها میگن دان، مخفف میگن، همه امریکایی ها اسمارو نصف نصف میگن، مثلا استیف، استیفنه میگن استیف، یا مثلا مت، متیوه میگن مت، همش یا مخفف میگن، دونالد ها میگن دان. خونه دان بودم، منتها با ماشین میرفتم واشنگتن دی سی و برمیگشتم. بعد واشنگتن دی سی پای تخت آمریکا، اینجایی که منتهی میشه به کنگره آمریکا، همیشه ساخت و ساز بود و خاک و خل و کنده بودن برای نمیدونم گاز و برق و چی، عکساشو دارم و یه کسی نمیتونه بگه اینجا داری دروغ میگی. دو سال پشت سر هم اومد، یعنی من یه سال 2011 اومدم قبل از اینکه کارم شروع بشه، یه مدت اونجا زندگی کردم، بعد دوباره رفتم غرب و اینا، یه بارم 2012 اومدم، هنوز دیدم اینجا دارن ساخت و ساز میکنن. بعد اینجا کجاست؟ جاییه که مرکز توریستی آمریکاست، یعنی این طرف و اون طرف تمام موزه های خیلی، مثلا موزه ناسا و موزه نمیدونم سلا هوافضا و اینا هست که من جای توریستیه که همه توریستا باید بیان اونجا مثلا گردش کنن. جلوتر هم که میرسه به کنگره آمریکا، تو تلویزیون دیدین این گنبده، بعضی فکر کنن کاخ سفیده، این کاخ سفیده، این کنگره است. بعد منتها همیشه اونجا خاک و خل و کنده کاری و جرثقیل میمد و تق 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 تق، همین مشکلاتی که ما داریم خدا شاهد اونجا بود. یعنی من به عنوان کسی که تو پای تخت آمریکا زندگی کردم، اصلا برام این تصور وجود نداشت که اینجا مثلا خیلی پیشرفته تر از ایرانه، این همین کشور خودم بود. تنها تفاوتش این بود که خانوما اونجا حجابشون کامل تر بود، توی واشنگتن دی سی خانوما حجابشون کامل، چون من توی مسیچوست اونیو بودم، بانک آف یونیورسیتی آف امریکا تای خیابونم بود، یونیورسیتی آف واشنگتن پایین خیابون، اصلا محدود دانشجویی بود، خوابگاه دخترها میمدن از مثلا از موهاشون هم خیس و بدن خیس و اینا میمدن میرفتن دانشگاه، همه چهره هم، یعنی این جذابیت جنسی که الان ما توی خانم ها میبینیم، یعنی قشنگ خودشون هم بلدن چی کار کنن که تحریک جنسی بکنن، به هیچ وجه تو واشنگتن دی سی نبود، به هیچ وجه. توی کالیفرنیا یه منطقه های خاصش مثلا اینجوری بود، ولی مثلا توی واشنگتن دی سی یا مثلا توی سیاتل خیلی از نظر من حجابشون پوشیده تر از خانم ها اینجا. ولی تمام مشکلاتی که ما اینجا داریم، ترافیک هست، جای پارک به هیچ وجه گیر نمیاد هیچ جای واشنگتن دی سی، یعنی شما اگه ماشین داشته باشی بیچاره ای یه شب جمعه بخوای بری یه کلاب جایی، اصلا عذاب میگیری که ماشین رو کجا بری. تو نیویورک اصلا کسی ماشین نداره، اونجا اصلا رسما میگن اصلا ماشین نمیشه داشت. حالا واشنگتن دی سی یه ذره چیز سر، ما هم از ویرجینیا سوار ماشین میشدیم میمدیم مثلا بریم یه جا، اصلا جای پارک نبود 200 متر، بعد یه جا که پارک میکردیم از این چیزای پارک با نوعی نام دارن از 10 جا وصل بود، یعنی مثلا اینقدر سیستمش پیچیده بود که چی جوری ما به این پول بدیم که بعدن جریمه‌مون نکنه، خیلی چیز سختی بود. آره اصلا پیچیده بود و بعد آخرش هم جریمه میشدیم، بعدم برو مثلا رفت بودیم 200 دلار خرج کنیم 400 دلار هم جریمه می‌شدیم برمیگشت. یه بار من دیگه از روی مجبوری روی هندیکپ میگن ناکی مال معلولینه، دیدم کسی هم نیست دیگه اونجا پارک کردم، خب 550 دلار از دادگاه برام نامه اومد جریمه، اومده بود تهران اینا برام فرستادن اونجا، یعنی از داد درسته اومده از دادگاه احضاریه اومده بود 550 دلار بعد به همین دان میگفتم، میگفتم چرا اینجا، میگفت ببین اینجا توی آمریکا گاورمنت حکومت با استفاده از پول وایلنس رو کنترل میکنه، یعنی با این جریمه های سنگین تو اگه پارک کنی 450 دلار خیلیه، با ببین یه آیفون 4 میشد بخری اونجا با 450 دلار خیلی جریمه سنگینیه، میگفتش که با پول. بعد دیگه مردم چون مجبورن میبینن که پول خیلی زیاده دیگه طبق اون قوانین زندگی میکننش، اگر اینجوری نیست که به ضرب پول در واقع این کار رو میکنن و این پول واقعا حکومت میکنه. یعنی مثلا من قبل از اینکه میخواستم برم یه دوستی اینجا داشتم گفتش که شما وقتی که بری تو آمریکا هواپیمات که بشینه تو لس آنجلس اصلا میفهمی که وارد یک دنیای متمدن شدی و فلان و اینها. خب من رشید نشستیم سیاتل سی تک میشونن فرودگاه سی تک سیاتل تاکوما، بین سیاتل و تاکوماست، هرچه این نگاه میکنن دنیای متمدن و اینا چیز شد، سندلی هم هواپیما هم سندلش پاره بود، بعد موقع نشستن تکونای خیلی عجیب غریبی خورد و پذیرایی آنچنانی هم نگفتن. خب این کل ام من از هلند برده بذار حالا تو آمریکا اون تمدنه که دوستم میگفت که شما به محض اینکه بشینی تو آمریکا وارد مهد تمدن شدی اینا بعدا میفهم. و از شیکاگو به واشنگتن دی سی من زیاد مسافرت میکردم، فرودگاه جان اف کندی میرفتم به شیکاگو، اونجا دیگه هواپیماهای در واقع سرچ میکردم بلیط پیدا میکردم، دیدم اصلا صندلیا درب داغون روش خط کشیده سوراخ شده تیکه ابرش همین چیزا که ما خودمون داریم توی ایران اونجا بود، این پارچه‌های پشت هواپیما عوض نشده بود. بعد پذیرایی که نمی‌کردن که اگه می‌خواستی چیز کنی میورد منو بعد می‌خریدی مثلا دیگه هر چی واسه پذیرایی می‌کردم نمی‌خوام. بعد اومد گفت مثلا یه دونه کافی سفارش دادیم گلو یه کافی بیرون 4 و نیم دلار 4 دلار 5 دلار 12 دلار 14 دلار اینجوری تو هواپیما دلاره دیگه، ما داشتیم دلار از ایران می‌بردیم، یعنی قشنگ بهمون زور میگه. یعنی میخوام بهت بگم که سیستم هواپیمایی آمریکا اصلا، من گفتم پس این رفیقم وارد مهد تمدن دنیا میشه، چرا پس نمیبینم به همچه چیزی ها. باورتون نمیشه یه بار همه هواپیمایی ساف وست بهش میگن، ساف وست یعنی جنوب غرب تو غرب آمریکا اپریت میکنه. حالا گوشم آخه اونجا همه آمریکا یا اقتصادی یا یه نرم افزار هست به اسم کایاک، سرچ میکنی تو گوشت بلیط ارزون رو بهت نشون میده، همه دنبال اکانومیک بودن خدا آمریکا، مثلا ارزون ترین بلیط برات پیدا میکنه، اون که شما میگی مال شاید مثلا مدیر عامل و پول داران. آره خلاصه این هواپیمایی صاف وست وقتی که اومده بود تو کالیفرنیا بشینه یه تیکه تای هواپیما، یعنی مثلا فرض کن کنده شد، یادتون میاد دو سه ماه تو آمریکا اصلا در موردش حرف میزدن که چرا صاف بس اینقدر هواپیماش درب داغونه که یه تیکه عقب هواپیما کنده شده. یعنی مسافرها که داشتن میرفتن فیلمش بود یه دفعه دیدن ای مثلا هواپیما یه چند تا صندلی ها افتاد تیکه عقب هواپیما. حالا همچی اتفاق تو ایران میافتاد، سه چهار ماه ما شروع کردن وای چرا هواپیما نداریم ما بدبختیم ما چی چی چی
اونا چون قدرت رسانه دستشونه خیلی وقتا اون اتفاقات که کشورشون میفته را اصلا نشونه نمیدن، خب فکر نکنید که ایران جای بدیه،
بله
مثلا تو اتریش در این هم کشور دیگه قتل و غارت رو میدونن خیلی بیشتر،
بله
ولی رسانه اصلا اجازه نمیده این پخش بشه، ولی منتظرن کوچکترین اتفاق تو ایران میفته تا فلان فلان کارا کرد که نسبت به جمعیت تازه اینم استاندارد داره
درست.
خب اینم کمتره و وقتی که میرون اون جوری ای بعد اونا همین شرایطو دارم کاملا در گروه حرف شما
آفرین.
و متاسفانه نسل جوانی ما اینقدر بمبارون اطلاعاتی شدن که اصلا نمیتونن تشخیص بدن که یه همچون
همین نکته هم همینه باریکه به خوب نکته اشاره کرد، نشون نمیدن تو رسانه، اگرم نشون بدن فانش میکنن، مثلا این هواپیما هر که نمیتونستن نشون ندن دیگه مثل بمب پوچیده بود، خب مسخره جوک میگفتن و مثلا تلطیفش میکردن تو فضای جامعه اینا به عنوان جوک و خندش میکردم. تو ایران کوچکترین اتفاقی که بیفته، هر اتفاقی میخواد باشه، یه سیل یه جا بیاد، یه زلزله یه جا بیاد، هرچ یه عالم رسانه متحد حمله میکنن، هجوم میکنن رو سر مردم، همونو به بدترین شکل از نظر روانی توی تو سر مردم میکوبونن. یعنی من میخوام یه چیزی بهتون بگم، مثلا یه سیل اومده، خب فرض کن سیستان بلوچستان، سیل، فرض کنید که یه تیمی از سوئد بیاد، تیم خیلی حرفه یا فلان، کاملا بر اساس آخرین استانداردهای جهانی کارشون رو انجام بدن و مثلا سیل رو کنترل کنن و به باقی ماندار رسیدگی بکنن و ببرن. فرض کنید، فرض من همچی چیزی که بدون هیچ اشکالی انجام بشه، الان فضای رسانه ایران جوریه که همین حرفا که دارن میزنن خواهن زد و مثلا بگن این بد بود، دیر رسیدن، فلان بود، چی شد چی شد. یعنی یک حجمه رسانه عجیبی رو سر مردمه. و من نکته اصلیم اینه که الان احساس بدبختی مردم ما، ببین یه سری مشکلات ما داریم، کسی نمیتونه بگه مشکل نداریم، که مشکل داریم، ولی کن احساس بدبختی که من دارم یه مقدارش بر اساس مشکلات واقعی منه، یه مقدارش تأثیر روانی رسانه‌ای که رو این تأثیر روانی خیلی الان بیشتر از چیز واقعیه. قبول دارید اینا؟ این چیزیه که دیده نه طراحی شده و هدف من
به خاطر اینکه بزن مغزای ما رو بردارم درست بودتر هست، بله، که اینجا آباد بشه دقیقا.
یک یه هدفش میتونه این باشه، هدفهای دیگه هم میتونن داشته باشن، خب ولی کن من میخوام بهتون بگم که من چون تو رسانه دارم 4-5 ساله کار میکنم، اینو آگاه باشید و بدانید که اصلا یک تیم ارگانایز شده. یعنی من قشنگ برام تصوری که چون همین تن زندگی آزادی که اتفاق افتاده بود، من اونجا برای اولین بار وارد این فضاهایی شدم که بلن بالاخره حق و کیه چی دارش کار میکنه، کاملا برام روشن. یعنی کلیپ هایی که ارسال میکردم معلوم بود که اینا 2-3 ماه اینا قبلا کار شده با برنامه‌ریزی که توی این استیج توی این فایز اینا رو ارسال کنی. حالا یه سری مثالاشو دارم توی فایل های صوتی گفتم، الان نمیخوام دیگه سرتون رو در بیارم. یعنی کاملا برام مشخص بود که سازماندهی شده، برنامه دار و هدفمند شروع میکنن کار رسانه‌ای کردن. هدفشون هم اینه که مردم خودشون رو بدبخت فرض کنن توی ایران و اونها رو خوشبخت‌تر فرض کنن، نه اونا به اون خوشبختی هستن که ما فکر میکنیم، ما اون نه ما اینقدر بدبخت هستیم که خودمون فکر میکنیم. منتها این هست دیگه، یعنی ما یه جور خود تخریبی هم خودمون داریم از بچگی، اصلا بهمون عادت دادن، یعنی با جوک‌ها و با داستانایی که برامون تعریف کردن خودمون هم به خودمون خراب میکنیم. یعنی اگه یه چیز مثبتی باشه هیچکی تو مهمونی اینا نمیاد بگه، همه اون چیز بدا رو میگن. من بارها گفتم شما یه شبکه من و توی آمریکایی درست کن برای آمریکا، 7-8-10 سالم شروع کنه برنامه های خیلی خوب و جذاب اینا درست بکنه، فیلم و سریال و مستند اینا، بعد از 7-8-10 سال که خوب مخاطب خودش رو گرفت، مردم تلویزیون آمریکا رو گذاشتن کنار، مشتری من و تو شدن، هر شب بیاد یه دونه کیسه بذاره بگه این پرتقال این سیب اینا رو مثلا خریدم شد $400، اینجا رفتم مثلا مریض خونه مثلا شد $300. یعنی هی هر شب القای چیز منفی بکنه. بعد از یه مدت آمریکا یا فکر کنم بدبخت‌ترین آدمای دنیا. یعنی میخوام بگم احساس بدبختی که ما فکر میکنیم یه درصد خیلی زیادش روانی و رسانه‌ایه و اینو طراحی کردن برام. تو قضیه کرونا من با یک دیدی دوست عزیز نشسته بودیم صحبت میکنم، تو اوجی که هنوز واکسن نخریده بودن همون مردم، وای واکسن بخرید، چرا واکسن نخرید، ما داریم میمیریم، کشته شدیم، همه دنیا واکسن زدن، فلان مردم میرفتن 180 میلیون میدادن از آذربایجان هم کجا مثلا فایزر رو چی بود اون یکی سوئدی مثلا واکسن چیزو میخرن، آره، بعد همه فشار، بعد با اون دوست قشنگش اصلا صحبت کردیم، صحبت نیم ساعت، گفتم که بر اساس اطلاعات و آمار دقیق و منطقی و مستند الان آمریکا و انگلیس بیشتر کشته دادن یا ما بیشتر کشته از نظر درصدی، یا اونا بیشتر الان خیلی چند برابر بیشتر از ما، ولی ما خودمون رو بدبخت‌تر از اونها میدونستیم و مرتب که مثلا نه ما الان بدبخت‌ترین کشوریم، همه کشور، حالا بعداً معلوم شد فایزر و مدرنا چه مشکلاتی داشتن، کره جنوبی ژاپن برگردوندن یه سری از این واکسن‌ها رو توش نمیدونن قطعات فلز چیز شده بود و کاری ندارن، بعداً واکسن دیگه خیلی‌ها نمی‌زدن و خود آمریکا خیلی از پیپرهای پزشکا رو بلاک می‌کردن، یعنی نمی‌ذاشتن منتشر بشه، اونایی که مثلا اشکالات رو می‌گفتن، یعنی آمریکایی که 20 سال 50 سال داد میزنه که فری اسپیچ آزادی بیان و اونجا که بود این قرآن بود سوزنده بود، یه نفر تو پنسیلوانیا بود، همه مردم آمریکا ناراحت بودن که چرا این قرآن رو سوزنده. خب همه، یعنی اکثریت که من باشون، ولی میگفتن که ما تو آمریکا یه چیزی داریم به اسم آزادی بیان، فری اسپیچ، این از هر چیزی دیگه مهمتره در واقع از قانون اساسی، چون فری اسپیچ اونم باید بتونه این کارو بکنه. بعد الان دیگه مشخص شد نه دیگه، بس فری اسپیچ تا یه حدی داشت، وقتی که یه جا مثلا شد مثلا شما بعد عکس شهید سلیمانی مثلا گذاشتی تو اینستاگرام، این دیگه فری اسپیچ نیست، اون دیگه بلاک میکنن، میگن این تروریسته چه. دکتر خودشون بیاد مثلا یه مقاله‌ای در بر علیه اون سیاست‌های کلی نظامشون چیز کنه، دکتر رو بلاک میکردن، نمیذاشتن هیچ پیپری پابلش بشه. یعنی ببینید رسانه کاملا در کنترل اونهاست و حکومت رسانه ای دارن و این بدبختی رو میخوان به ما القا بکنن. الان هم نیستا 40-50 ساله دارن این کار رو میکنن. خیلی از داستانایی که برای ما ساخته شده و ما میگیم، ببینید من از شما یه سوال میپرسم، معیار اصلی که من با شما برادر بشیم، یعنی که با هم دوست باشیم و ارتباط داشته باشیم و با هم فامیل و آشنا بشیم، یا مثلا شما نه یه نفری که تو آمریکاست، ما با هم دیگه در یک از نظر روحی در یک گروه قرار بگیریم، یعنی با هم پیمان اخوت و دوستی دو، معیارش چیه به نظرتون؟ معیار حقیقی که باعث میشه من با یک نفر تو آمریکا دوست باشم، با یک نفر تو افغانستان دوست باشم، با یک نفر تو عراق دوست باشم، با یک نفر دیگه تو آمریکا دوست نباشم، چه معیاری معیار حقیقی تعیین کننده است؟ ساختار اندیشه. اون یه میتونه نباشه ولی این اتفاق میفته. کما اینکه ما الان با آمریکا یا زبان مشترک نداریم، خیلی الان موجی تو آمریکا درست شد.
زبان مشترک مثلا چون ما هم ساختمون دیگه
توی همه زبان مشترک که میگه همه بهش میگن ساختار اندیشه. آره. ساختار اندیشه، ارزش های من، باورهای من، به چی من میخوام خیلی عمیقش کنم، چی رو من دوست دارم، از چی بدم بیام. اصل دین اینه که من اینو دوست دارم، به این دلایل از این بدم میاد. اگر یه نفر تو آمریکا اونم اینو دوست داشت، از این بدش اومد، ما یک دین داریم. خب این معیار حقیقی هم دین شدن و هم گروه بودن و هم پیمان شدنه. هر چیز دیگه ای اعتبار، اینکه توی مرز جغرافیایی بکشیم دارون داریم که این اصفهانیه، اون شیرازیه، اون مثلا ترکه، اون بلوچه، اون هیچ فرق نمیکنه. کسی تو افغانستان باشه تو آمریکا، وقتی هم اندیشه منه در همون جبهه که من هستم، ما هم دیگه دوست میشیم، ما هم دیگه. ولی میان عمدن مرزای اینجوری مثلا اصل ناسیونالیست که خیلی ترویجش میکنن، مثلا ما ایرانی هستیم نه اونا عربن، اصلا یه موج 20 ساله دارن انجام میدن، میخوان که نژاد عربو در ذهن ما بد جلوه بدن. از موقعی که من تو آمریکا بودم و شروع شد، یه ایرانی رو گرفته بودن، سیبیلو بود، سیبیل نماد ایرانی بودن دیگه، مستش پارتی میگیرن، بعد میگفتن این سفیر عربستان کشته و یا میخواسته بکشه و هرچی که بعدا مشخص شد. از همونجا کلید زدن که ایران با عربا باید بد باشن. بعد یه سری بچه ها رو تو فرودگاه چی گرفته بودن، کاری نه، یه اتفاقی میفته، یه حجم شدید رسانه یا روش میزن، میخوان بگن که تو ایرانی، اون عربه بده، اون افغانیه، اون نمیدونم چی چیه، این رشدیه، اون اسمانی، اینا هیچ کدومش ملاک نیست. ملاک اصلی ما باورها و اندیشه های ما. منتها شما بیاید دقت کنید ببینید، مثلا یه صحبتی یه آدم خیلی آگاهی رو من دیروز داشتم گوش میکردم، میگم اصلا از 40-50 سال دیگه این طرح پلن نوشته شدن شده که ما بیایم تمام این کشورمون منطقه را کارشون بکنیم که بر اساس ناسیونالیسم و بر اساس قومیت و مذهب اینا تیکه تیکه کوچولو کوچولوشون بکنیم، از هم دیگه جدا بشن و بعد بر هر کدومشون یه گمارده بذاریم که مثلا اونم تحت سیطره مش. حالا این به چه هدفی شما گوش کردیم و صحبت دیگه، اصلا اینا همش اعتباره، اصلا مهم نیست، ولی دارن میان روی این چیزایی که اعتباره و مهم نیست سرمایه گذاری میکنن. ببین کوروش از نظر من که کسی نیستم، از نظر اساتید من، علامه طباطبایی، علامه جوادی آملی، کوروش رو به عنوان انبیای الهی میشناسن. علامه طباطبایی ذوالقرنین که تو قرآنه بحث مفصلی میکنه، البته 7-8 تا مورد رو بررسی میکنه، اینو متأ عمده نظرش اینه که همون کوروش، یعنی اصلا کوروش از نظر ما از نظر اون بزرگان جزء انبیای اله، ولی مثلا یه جوری میاد میکنن که مثلا این ایرانه و مثلا جدای از اسلامه و جدای از دینه. میدونی اینا در واقع مرزبندی اعتباری رو حواستون باشه.
آقا مجید خب ببینم این صحبت شما قبلش اومدی گفتی که رسانه خیلی دخیل هست.
درسته.
پس چرا رسانه یک کشور خود ما یعنی حتی مثلا زادگاه کوروش، طرفداران کوروش، اعتقادات کوروش رو اصلا جوان رو از این ور دور میکنه؟
بله بله.
و خب یه سری چیزهای پوچ‌تری رو به شما میده. پس چرا ما برای خودمون ارزش قائل نیستیم؟ چند تا سوال بینه صحبت ها برای ما پیش اومد که
من میخوام یکی یکی اینو بگم بعد بریم سراغ چون بعد یادم میره. ببین این حرف خیلی خوبیه. اولا که رسانه ما رسانه پرفکتی نیست. من خودم یکی از منتقدین سرسخت رسانه از همون سال 88 دروغ گفته شده عالی نیست. من که الان دارم این حرفا رو میزنم قسم طرفداری کردن از مثلا جمهوری اسلام بگم همه چیش خوبه، مدیران مدیر فاسد نیستن، دزدی نمیشه، اختلاس نمیشه، نه همه اینا هست. رسانه دروغ میگه، اصلا رسانه ما مشکل داشت که مردم رسانه رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ رسانه های دیگه. خب حالا میخوام یه چیز دیگه بگم. منتها چقدر اصلا همه حرف من همینه، چقدر این چیزی که شما دارید میگید یه بخشش حقیقیه؟
بله.
یعنی یه جایی رسانه اشتباه عمل کرده، یادم بی سوادی گذاشته، یه حرف اشتباهی در مورد یه چیزی زده، خب یه بخشش هم روانیه. اینا برداشتن اون رسانه های اون ور گرفتن چهار تا جوکم بهش چسبوندن و یه عالمه چیز دیگه هم کردن، بعد تو ذهن شما یه چیز تاریکه مثلا 500 درجه ای درست کردن در صورتی که اصلش یه اشتباه مثلا 2 درجه ای بوده. مثال میگم
ما خب مشکل ندارم، مثلا چند تا چیز رو بگو.
بله
مثلا متوجه منظور من بشید.
بله.
الان اومدی گفتی که باشه ما به اون بعد وقت لیستمون با اون خوشبخت لیستم و بزرگ نمایی
بله
شده. اوکی.
بله.
من این رو شخصا قبول دارم و خوش هستم.
بله. درست.
ولی این رو رسانه داره تلفیق میکنه دیگه. بعد اومدین گفتین که اونها ارزش مدارن و انسانیت و اخلاق اومده بالا. پس ما انسانیت و اخلاق مداریم اونم تحت تاثیر حالا رسانه و شرایط زندگیمون. اومدی گفتی که من رو با عنوان یه آدم بدبخت دارم گرده میدم و من
درست.
رو دارم میپذیرم.
درست.
خب چرا میپذیرم؟ برای اینکه ارزشی ندارم، برای اینکه آیندهی ندارم، برای اینکه اعتمادی ندارم.
خب
نه اینکه فکر کنی کشورهای دیگه من میگم 100% درسته اصلا، ولی من ایرانی که میبینم اینقدر نابسواتی دارم و اینقدر ناامنی دارم، ارزشم که ندارم، رسانم
خب.
که داره اون ور رو برای من تلفیق میکنه، میگه اون ور اوکیه، خب خواه
نخواه
من
نوعی
به اون بر کشیده
میشم. ببین باید مثالای واقعیشو بگی.
مثالای واقعیشو دارم براتون میگم. ببین الان واقعیت همینه دیگه، ماها من الهه و بقیه هم مثلا این نابسواتی که هر لحظه داریم تجربه
میکنیم. خب یه نقطه همینجا آیا شما و بچه ها و دیگر دوستانی که اینجا هستید، نمیخوام بگم اینجوری هست یا نیست، آیا هیچ قضاوت داره که این مشکلاتی که ما داریم نابسامانی گرونی فعلا مشکلات هست؟ خب
بله.
آیا الان این مشکلات ما واقعا بیشتر از آمریکا یا انگلیسی یا کمتره؟
خب همین رو میخوام براتون بگم. ببین من اینجا هیچ دلیلی براش ندارم مثلا خب. و هیچ توضیح بد با قول شما میاد اونور هم برای من یه آن دیگه ترسیم شده
بله.
اونور اینجوری نیست
بله.
علالخصوص الان توی مرحله قیاس من میام کشورهای همون عربی که شما میگید.
ببینم نه خب. لحظه به لحظه پیشرفت رو دارم. ببین الهی خانم من خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین در همون کشور عربی زندگی کردم.
درسته.
یه موقع شما مسافرت میکنی میری دو سه روز میای یه هفته میری، من اونجا زندگی کردم توی دبی، عروس خاورمیانه. خب توی سیاتل و واشنگتن دی سی و شیکاگو هم زندگی کردم، اروپا و هند و اینا هم رفتم، حالا مسافرت بوده. مسافرت معیار نیست. شما یه موقع شما باید بری یک سال و نیم مثل من تو دبی زندگی بکنی تا ببینی زندگی دبی چه افتضاحیه. بردهداری مدرن و افتضاح رو اونجا کاملا به عیان میبینی. شما الان میری توی مال آف امریت دبی مال مثلا قشنگی هاشو میبینی، ولی من اونجا با اون فیلیپینی ها هندی ها چینی ها اینا زندگی کردم، اصلا یه جوری این کارگرها رو از فیلیپ لایه لایه داره، هندی ها بدتر از هندی ها، فیلیپینی ها، حالا چینی ها، یه ذره انگلیسی ها که شاه هست، انگلیسی ها هم میخواد تو حکومت اصلا اینا رو توی خانه های بسیار کثیف نگهشون میدارن، بعد مثلا 40-50 تاشون رو توی مینیبوس در به داغون میذارن، با یک وضع افتضاحی میارن در همون دو بیمار پیادش بود، برنامه لباس قشنگ میپوشن میارن. نمیتونی بفهمی که چه مکافاتی دارن اینا تو زندگیشون، تو زندگی شخصشون. یعنی از کشورشون مثلا هند و اینا گذشتن اومدن اینجا مثلا یه پول جمع کنن بفرست، همشون آدم های فقیر و بدبختن. بعد من هفته پیش برای شما گفتم با هوش مصنوعی حساب کردم 4000 تن در سال الکل خالص توی دبی مصرف میشه.
بله
میشه 40000 تن نوشیدنی. تعداد هتل ها و نایت کلاب های دبی بیشتر از لاس وگاسه.
بعد از سال هم چه شده؟ 4 سال.
خب بعد اون زندگی یعنی من اینو لفظ کردم، نه اینکه من بگم و دوستای من که تو دبی دارن زندگی، اول اصلا میدونی دبی به هیچ کی اقامت نمیده؟
بله
هیچ چیزی که بخری مال تو نیست. 99 سال اجاره است.
30 ساله
محسن با دوست من اونجاست، اصلا له له میزنه میگه کاش که میشد من از جهنم در یه جوری نجات بدی مجید، یه کاری برای من پیدا کن تهران. میدونی
هر فرهنگی تو هر جامعه بسته به اون کشور، حالا من میگم اون جمعی هر کشوری متفاوت. ببینید ما با ایران یاد گرفتیم که همه چیز را بهمون تقریب کنه.
آفرین.
انتظار داره. آمریکا این انتظار را نداره. شاید بره راجبه یک موضوعی هم نمیدونه را تحقیق کن. مثلا همین دین اسلام ما، همین دین اسلام که همه اینو میگه مسلمون به خداوند خدا، از 1000 نفر که بری بپرس میگه حالا چون پدر و مادر ما، ولی یکی که آمریکایی بوده اومده مسلمون شده اون مسلمونه. من یکی از دوستا با اون بود تعریف کرد بوده بنده خدا بچه‌ش می‌خواست بره آمریکا، میگه این نمازش رو میخون حلال حرام سرش میشه همه چی. بعد بیشتر من بودم این اصلا جاش آمریکاست، ایران نیست، چون اونجا واقعا بعضش داره زندگی میکنن. ببین الان تو پیکز محلات اونجا یه همچه اتفاق افتاده، یه ظرفی بوده واقعا کسی که نیاز داشته سفت از برداشته. اینجا الان شما یه همچه حرکتی بزن از من
آفر ببین داره چه امید چیم که مشکل خودمونی فرهنگ خودمونه.
اگر این اجابی افته ببین رسانه بعد رسانه بعضی پیش درست از اتفاق درسته رو انجام میده، چون باید دروغ بگیم. یه عکس گذاشته بود، یه عکس سرباز آمریکایی از این طرف یه اسلحه گرفته بالا سریا رو آبو یه کم پالو یکی این قسمتش گذاشته بود خب حالا ببین چه برداشت میکنی وای چقدر مظلوم پالو یکی اینه گذاشته وای چقدر زاده کادر کامله به دشون نمیدن. ولی وقتی شما بدی اون تحقیق رو انجام بدی ببین بحث من خودم حالا مسائل مالی مشکلات مالی همه اینا برای همه اینون هست خب، ولی از اتفاق تو این هم برام یه سری گشایش هایی بوده. چرا؟ چون رفتم یه مسیر جدید تری رو پیدا کردم، دارم یه سری درس های بیشتری رو دارم میخونم، دارم به علمم اضافه میکنم که بتونم مثلا این مسئله رو هم حلش بکنم. اگر تو این چالش نبودم قطعا این اتفاق نبود، اگر تو این چالش نبودم قطعا این روز این جام نبود.
درست
گوش میکنی؟
درست. و این چالش های انسان سازه ها، این چالش های انسان سازه
قطعا یه موضوعی که باعث رشد میشه. خب مطمئن باشین از کل مردم ایران خیلی هاشون حاضر نیستن برای تغییر کردن حتی یه جمله کتاب بخونن. چرا؟ فست فودی ها زلن
بله تو اینستاگرام یه بشه
بخونم من به سرم از من پرسید بابا این تو ها گفتم بابا این اصلا من بنده داره حالا یه چیز
همیشه چیزی نوشته
که نمیدم یه چیزی باید چیزی قاطع کنم یه جور دیگه میشه گفتم بابا تو چی تو بین داره یه اعتماد
بله آفرین. حالا یه نکته مهم ببین، یه نکته این نکته خیلی مهمه و دقت کنید الان. ببین الهی خانم یه مثال واقعی زدی، من اون طرفشو بد نشون دادم دیدی این اشتباهه. یعنی تو ذهن تو این که زندگی‌های عرب اونا خیلی خوبه اینا، برو 6 ماه دو به زندگی کن، اگه اونجا موندی هر چی می‌خوای من بهت
بدم. البته اگه بیزنسمن باشی بهتره تو
بیزنسمن خدا میگم فامیلی لایف اصلا نیست، بچه داره میخواد زندگی نمیخواد که بره کار کنه که گفتم اونجا بیزنس
شام هست داره
کجا؟
تو خود دبی
ببین یه مسئله که هست اینه که باید اولا که یه سری اینایی که میرن خارج از کشور اینو من قشنگ لمس کردم براشون انگار کسر شأنه که یا برگردن یا بیان بگن اوضاع ما خوب نیست. ولی من که اونور زندگی کردم دیدم با چه فلاکت و بدبختی بودم. یه لحظه
ببخشید، اون الان نمیگه اونجا مدینه فاضل است اصلا، یعنی حتی خب. مثلا خب استاد دانش خواسته یه که ببین اینجا هیچ کس حتی درس درست نمیده تو اساتید، من که هیچ تعهدی ندارم
درست.
ولی مثلا واقعیت میگه نه، وقتی میام شرایطش رو با ایران مقایسه میکنم،
مجرده یا متأهل
بچه داره،
بچه ها چند سال هست
که الان برای فوق لیسانس داره میره کانادا و یه پسر داره دبیرستان.
ببین من به عنوان کسی که اونجا زندگی کردم با همون دوستام اونجا بودم، میگم تابلوی نشون دادن به دیگرانشون تو اینستاگرام و رسانه شما حالا یه ارتباطی داری یه چیز دیگه است، ولی به عنوان کسی که زندگی کردم اونجا میدونم چه مشکلاتی داره. حالا اگه بخوای میام یکی یکی میگم، حالا
منم میخوام یه چیزی نبود که مشکلی
نه آفرین. خب میخوام به اینجا برسیم که انوایرمنت، محیط بیرون. خب الان مثلا آیا ما میتونیم بگیم دبی زندگیش بهتر از اینجاست؟ کی میتونه بگه زندگی دبی بهتر از اینجاست؟ یه مزایایی داره یه معایبی هم داره. من به عنوان آمریکایی که تو بله سفر کش، ببین من به عنوان کسی که آمریکا زندگی کردم، یه معایبی داره یه مزایایی داره. الان از نظر من معایبش خیلی بیشتر از مزایاشه، برای همینم هم ترجیح دادم برگردم. الان خوب گفتم خدا واسه 1 میلیارد درس حقوقم بده حاضرسم دیگه برم اونجا. خب میتونم یکی یکی براتون بگم، ولی کن موضوع اینه که اون معایبا داره اون مزایارا هم داره. مثلا ماشین خیلی ارزون میتونی بخری، بله مثلا بهترین ماشین تویوتا اینا رو مثلا با ماهی $299 قسطی میتونی بخری، قسطه 20 ساله، خیلی چیز خوبیه. خب اینا شما دیدی خیلی خوبه، ولی از اون طرف ندید که با این ماشین هیچ جا نمیتونی بری، بنزین اینقدر گرونه. بعد این طرفش ندیدی که اون چنان تو رو در بند میکنه سیستم بانکینگ آمریکا، خونه میگیری 25 سال 30 ساله بهت وام میده. خب ولی تو دیگه برده این بانکی. یعنی من وقتی که میخواستم برگردم ایران، خدا شاهده دوستانی داشتم، فرهاد CIO IMF، IMF صندوق بین‌المللی پول، من اونجا CIO یعنی مدیر ارشد، این که مدیر ارشد، یه جعفر بود کارشناس بود در رده خودم، هر دو تاشون حسرت می‌خوردن میگفتن ای تو داری میری ایران، گفتن آره، گفت میشه یه جوری ما هم بیان کاری هست من اونجا بکنم. هنوز که هنوز فرهاد با من در تماسه، میگه اگه یه کاری برای من پیدا کنی تهران من بیام، ولی بعد میدید که من نمیتونم بیام. چرا؟ چون خونم رو وام گرفتم، 30 سال قسط دارم، ماشینم نمیدونم چی بچه‌ش اصلا دیگه نمیاد، بچه اونجا دیگه بزرگ شده فرهنگ آمریکایی، بعد نمیدونه آمریکایی چه مشکلاتی با بچه‌هاشون دارن. بچه میره مثلا گوشش رو یه دفعه اینقدر سوراخ میکنه. من اینا حس کردم. ببین توی مدارس آمریکا گی بودن، همجنس باز بودن، با کلاس تر از استریت بودنه. یه مسئله خیلی جدیه تو آمریکا. میگم تمام پدر مادرهای آمریکایی، فیلمشو براتون گذاشتم، ندیدید شما؟ دیدی؟ خب یعنی مشکل پدر مادر آمریکایی اینه که آقا بچه مهد کودک چرا بهش این چیزا رو یاد میدی؟ بابای اومده بود تو جلسه اولیا مربیان، میگفتش که داشت میخون، بعد مدیر اولیا مربیان خجالت کرد گفت اینا رو نخون، گفت تو چطوری خجالت کردی من اینا نخونم، ولی تو کتاب مدرسه بچمه، اینجا من تو جلسه اولیا مربیان اینا نخونم، تو خجالت چجوری اینا رو به بچم یاد میدی؟ عذر میخوام خود ارضای همجنس با چی تو کتاباش ببین، تو کتاباش براتون نشون بدم. خب آیا حاضری بری آمریکا زندگی بکنی بچت این ریسک وجود داشته باشه که توی مهد کودک بهش این چیزا رو یاد بدن، توی دبستان جنسیتش رو عوض میکنن با هورمون؟ بعد فکر نکنید اینا استثناست و کمه، یه موجه. یعنی اینقدر هست که مردمه تو کل آمریکا شرق و غرب اومدن تو خیابون دارن شعار میدن لیو آر کیدز الون. اون شعر رو دیدید استاد آمریکایی داره میخونه که شعر معروفی همجنس باز، قبل از همین جنگ تو تمام شهرهای دنیا رژه رفتن که وی کوئر وی هیر وی کامینگ فور یور چیلدرن، خودشون دارن میگن ما اومدیم دنبال بچه‌هاتون، فلسفه‌شون هم دارن میگن ما هیر کوئر یعنی همجنس بازا، وی آر هیر وی آر کامینگ فور یور چیلدرن، شکار بعدی ما اینه که بچه‌هاتون ازتون بگیریم. بعد پدر و مادر من وایسشو دارم میذارم تو گروه پیش خانم رفیقام از کانادا خودش فرستاده، میگه بچه رو بردن، دختر رو بردن، پسرش کردن، پدر و مادر که رفتن تو مدرسه اعتراض کردن، گفتن که چرا این کارو کردی، گفتن ما الان که اومدی فهمیدی مشکل از توه، تو بیمار روانی هستی، بچه آزاد بوده میخواد انتخاب بکنه که پسر باشه، تو حق نداری جلو آزادیشو بگیری. حالا نکته مهمم این بود الهی خان، ببین فرض کن یه مورد دبی گفتی مثلا من میام یه چیزای دیگه بهت میگم، میبینی که نه اینجوری هم نبود، یه خوبیایی داره یه بدیایی، من یه مسئله هست، شما الان از این در میری بیرون شبانه روز بمباران اطلاعاتی اونوری میشی، هی میان چیزایی من بعضی چیزایی رسانه ای رو میخوام بیام تحلیل کنم بهتون بگم چقدر ماهرانه و استادانه دارن دروغ میگن که ذهن شما رو خراب بکنن. باید چی کار کنیم که از این بمباران اطلاعاتی در بیان؟ همون پیشنهادی که من گفتم، گفتم یه مدت بیاین رسانه های این طرف رو گوش کنیم. الان تو تلگرام هر کدومتون که دارید تلگرام معلومه جنگ دینو سرچ کنید، یه خانومی سارا خانم من تا نمیشناسم ولی تو گروه از لندن تمام اخبار خارجی‌ها رو میاد میذاره، چیزایی که اونا در مورد ما میگن نه چیزایی که تلویزیون ما همش دروغ میگه باشه. خب اصلا اینا فلانن فاسدن دروغگوان و اینا. وقتی که دشمن میاد یه چیزی رو اعتراف میکنه، اون که دیگه دروغ نمیگه، که اون دیگه دلش نمیخواد که اعتراف کنه بگه که ایران ابرقدرت موشکی جهانه، وقتی که دشمن داره اینو میگه و دلش نمیخواد اینو بگه، پس راست داره میگه.
خود ایرانی
هم آقا
بودونست
خود
ایرانی هم من مثلا باید... شما که میگه اخبار این من رو گوش کن، من گفتم بهتون بیشتر اتفاقا من یه مدت نشه اصلا اخبار این من یا رو حالا دارم میخوام، چون من خیلی خبر میخونم اولا بخاطر واقعا این من خبر
رو
خیلی پوچه.
نه از کجا داری بخون بیا
همین اصلا من حتی هم چند وقت پیش اخبار عباس رو هم داشتم دنبال.
عباس واقعا کیه؟
عباس پسر خاله.
نه 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 نه
اونا
یه
چیز برداره
ببین اونا یه چیزهایی اون به درد شما نمیخوره. من اینا دارم ببین، من با یکی از دوستا همین دیروز داشتیم بحث میکردیم. خب یه چیزهایی هست بهش میگن فکت. فکت یعنی چی؟ خب تو پرونده هست ایران که میخواستم ببرن شورا میگفتن فکت شیت درست کردیم، یه حقیقت اینه که ایران در تاریخ فلان تا فلان مسئله هستش رو پنهان میکرده، این شواهد وجود داره، یعنی یه سری فکت داره گذاشته بودن کنار هم دیگه، این فکت شیت ما رو به اینجا میرسونه که ایران میخواست بمب هسته‌ای بس بمب اتم بسازه. خب فکت یعنی حقیقت غیر قابل انکار. تحلیل ها رو بریزید دور، تحلیل رو بریزید دور، کی چی گفته نظری، حقیقت یه حقیقت غیر قابل انکاره که یمن که یه کشور ضعیفی بود و فقیر بود، آمریکا و اسرائیل با تمام قوا حمله کردن نتونستن از پادرش بیارن. حالا بعده اصلا راهشون خراب، جمهوری اسلامی گرگف همه اینا درست باشه، ولی آمریکا و اسرائیل یه باری کردن با تمام امکانات اطلاعاتی. میدونید چرا اینا همه اینا همش برای شما درس، اگه اینا رو نبینید باختید، برای که بر اساس قرآن و معارف دین و آیات قرآن و آیات اهل بیت پیروز یک میدان اونی نیست که ابزار و ادوات و نشگر بیشتری داره، اونیه که صدشو میاره تو میدون، با صد میاد تو میدون. ببین شما داستان جالوتو برید بخونید، حضرت یه لشکر چی بوده من نمیدونم چند صد هزار تا اینا، یه مس آدم درب داغون و چند روزم آب نخور و فلان، حضرت داوود یه دونه سنگ میذاره تو پیشون یه جالوت میفته میمیره، چند میلیون لشکر، چند تا لشکر بودن، 100 هزار شد، یه عدد خیلی زیادی، یعنی میخواد به شما بعد بیا جنگ هور همینجور. یه مش مسلمونی که تمام زخمی یا درب داغون شده بودن، اصلا یکی پا نداشت، یکی دوست دست نداشت، خون داشت از بدنش رو، جنگ احد شکست خورده بودن دیگه، جمعشون کردن گفتن بریم اینجا اونجا. اصلا ابو سفیان تا اومد دید گفتش که یه عده دارن میان با سر دارن میان دیگه، این لشکری بودن که پیروز شده بودن با تا دندان مسلح چند صد هزار نفر، یه تعداد مسلمان مجروح اومده بودن. بعد گفتن بریم دیگه بگیریم دیگه مکه رو، الان که دیگه اینا رو هم شکستشون دادیم، چند تا پیر پاتالو چند تا مجروح و سید و چی حمزه هم که شهید کرده بودن، ولی کن ابو سفیان میگه که سری که درد نمیمنده رو دستان رو ببین بریم، فرار میکنن میرن به سمت مکه. میدونی یعنی از چند تا، چرا؟ چون اینا با صدشون اومده بودن، این یه سنت الهیه که اگر تو توی جنگ تعیین کنندش ادوات و لشگریان نیست، تو با صدت بری یه جا، یمنی یا با صد اومده بودن، نه آمریکا نه اسرائیل، تو چند مرحله جلوشون نتونست وایسی. حالا جمهوری اسلامی بعد گرگ دوز این حقیقت ها شما باید ببینید، از روی این حقیقت خیلی چیزهای دیگر رو میتونید شما بیا فکت ها رو ببین. با دوستی خب دیروز داشتم صحبت میکردم، گفتم چرا به فلان، من از دو هفته پیش تا حالا دارم آتش میگیرم، اون هفته هم گفتم الان دارم میگم، خواهر خودم میگفتش که چرا ایران تو این جنگ هیچ کاری نکرد. خب بعد من اصلا دارم آتش میگم، میگم این چه منبع اطلاعاتی داره، چه آدم های دور و برشن، کجا رو داره میبینه که میگه ایران تو این جنگ هیچ کاری نکرد؟ تمام اون قدرت های آمریکا رو خودشون دارن اعتراف میکنن که بابا ایران بالاخره ما زدیم، اونام زدن دیگه، و چی دور و برش بوده، تو چه کلونی داره زندگی میکنه.
دنیا 20 سال رو ببینید که یه حکومتی رو بیان تمام سردار رو بزنن و کم ترش 24 ساعت عملیاتی بکنه دوباره.
و کسایی که مطلع بودن از تهران اومدن به من گفتن، گفتن این حکی که انجام شده بود، سیستم پدافندی ایران از کار انداخته بودن، غیر ممکن بود تا 4-5 روز یه تیم حرفه یه دنیا بیاد بتونه اینو از حک در بیاره. یه بچه 2-3 ساعت میشین اصلا معجزه بوده اینو از حک در بود. 14 ساعت 17 ساعت ایران پدافند نداشت. یه بچه میشینه این از حک در میاد، یه چیز معجزه بوده. بعد هیچ کاری ایران نکرد. تو خورم ما با 40 نفر
جدایی کردیم. چقدر ما حک زدیم. الان اگر جایی بشه
بعد الان ما تو فامیل خودمون دوستا عزیزان ما دارن اینجوری میبینن قضیه. یعنی از کجا شروع کنیم؟ از فکت ها. و این فکت نمیشه بگی که نه مثلا من نمیدونم، شاید تلویزیون ما دروغ گفته. اگه من اطلاعات تو همین جنگ دین رو بیاید سرچ کنیم، بیاید حرفایی که اونا دارن میزنن داره به ما میگه. خب این فکت هست که آدم چیز یاد میگیره. خدا میدونه من تو این 2 سال بیشترین چیزی که یاد گرفتم، یعنی این ببین ما رو یه کارمون کردن که بعدمون بیاد. منم مثل شما از خدا برای ببخشه از سید نصرالله بدم میبده. بدم میبده. چرا بدم میبده؟ وایس آف آمریکا گوش میکنم، بی بی سی گوش میکنم، از دریچه پنجره اونا میدن نصرالله یعنی چی. نرفته بودم کتاب داره سخنرانیاشو بخونم این چی کار کرده. الان میخوام بگم خوب، ولی میخوام بگم اون بد آمدنم به خاطر کار رسانه ای بوده که رو من کردم. کسی از شخصیتی تو خود کشورم من 30 سال ازش بدم میومده. خب الان بگم شما ممکنه شما ذهن دارید، فیلتر ذهنی دارید، برای همه اسم نمیارم، ولی الان که میرم مطالعه میکنم، کتابشو میخونم میبینم همش درسته، صحبتشو میبینم، موضعاشو میبینم همش میلیمتری مینیاتوری همشش درسته. بله قیافش اونجوری نیست که من بپسندم. ریش گفته بودن اون هفته برای ریش چرا بودن رفتن هم سالی ریشم کتا کرم نرمد که پسر عباس بود. اون مدل ریشو ما نمیپسندیم میدونی؟ ولی از این آدم بعد اومده بوده، از یمن بعدمون بیاد. بله مثلا منم بعدم، ولی الان که این آموخته های خودم رو گذاشتم که بعد اصلا این یارو هست که سخنگوشونه حرف میزنه، اصلا این بار داره حرف عرفان میزنه، این بار داره حرف معرفت میگه، میگه ما از هیچی نمیتر هر کاری بکنم. یه ذره حرفاشو برید دقت کنید، فیلترهای ذهنی رو بذارید کنار، یک نیروی پیدا شد در جهان، ضعیفترین کشور و فقیرترین کشور با کمترین امکانات جلوی دوتا از قدرت‌های بزرگ دنیا ایستاد. این مگه میشه اینو ندید؟ خسارت عظیمه کسی اینو ندیده. ما سربازای خود رفتن از تو دریا لوله رو در آوردن، چجوری موشک درست کردن زیر زمین زدن، چجوری سیستم امنیتی اطلاعات اسرائیل هک کردن، رفتن هم اصلا سال‌ها بعد فیلم بسازن، سالها بعد در مورد این حادثه و این حادثه به این بزرگی ما نبینیم. بعد رفیق صمیمی خود من بگه من چه میدونم که شاید اینا رو هم دروغ تلویزیون گفته به ما. میگه تو وظیفته ببینی، چون اینا ربط پیدا میکنه با دین. ببین اون کسی که داره میگه که هیچی اینا بعد ربط ایشون داره میگه، میگه که دیروز یه جلسه گرفته بوده، یه کسی قرار در مورد دین حرف بزنه، چند تا دوستاش هم دعوت کرده، اون دوستاش گفتن که چون مسئله شمخان اینجوری پیش اومده ما دیگه نمیام. من نمیخوام بگم اونو حرف چرت و پرتی زدن، اتفاق حرف درستی زدن. یعنی ربط داره این مسائل به هم دیگه. اگر ما جواب منطقی عاقلانه و درستی نداشته باشیم، خب نمیشه من بگم که من ما دین داریم، مثلا من یه کاری بکنم حرفم یه چیز دیگه باشه، عملم یه چیز دیگه باشه، نمیشه. یه چیزی به تو بگم،
آقا فاصله
اونم بودن که پیمان جنگی دیگه کردن. خب اینا حالا اصلا من میخوام یه چیزی
بگم، ریختگی جوونا میشه.
خب حالا الان
من و شما شمخانی مطرح نیست، یعنی مثلا من حتی خیلی راحت میگم این مجلس یه عروسی ساده خودمون هم 1000 تا فکت داره که بخوای بیاری. شاید برای من اوکی نیست، ولی اون کسی که پژمان جام شیدی رو شمپانی و اینا میبینه اصلا میریزه که خب بابا همش دروغه.
ببین شما باید بتونی فکت رو از تو تحلیل ها بکشی بیرون. ببین من الان نه طرف داره جمهوری اسلامی هم، نه خدا شاید شمخانی رو میشناسم، خب نه طرف دارش هم حقیقت چه میخوای شخصا یه ذره بعد هم بیاد ازش، از همون زمان که وزیر دفاع خاتمی بود کار نده، حرفای تحلیل ها رو بذار که حقیقتی که شما داری میبینی الان این فیلمی که در اومده چه اشکالی بهش وارد میشه؟ دو تا اشکال، یکی مثلا میخوام بگم که بی بند و بار یا اینا بوده، یکی هم مثلا زندگی مرفه. خب این بی بند و بار اصلا از این فیلم در نمیاد. یه مجلس زنون است، همه ما همه ما مجلس زنونمون هم این بند خدا سرش رو زیر میندازه میره دخترش رو میذاره تو دست دومات، سرش رو زیر میندازه میاد بیرون. همه عروسی های خودمون هم همین جور بوده، وقتی هم پدر عروس میخواد بیاد میگن حجابتون رو بگیرین، یه عده میگیرن یه عده نمیگیرن، غیر از اینه اشرافی بودن. پس این اصلا وارد نیست،
اشرافی بودن.
شما یه
مهمونی هم که داشته
باشید حالا سب نه این فیلمش چیزی میخوام بگم، فیلمو خالص ببینید. این فیلم ازش بی بند و باری زن و مرد، من یکی که اول به من گفت او زن و مرد گل هم دیگه با پاتی و بی حجاب و اینو، من اصلا گفتم وای چی بوده، رفتم دیدم خدا میدونه از اول، بعد گفتم این اشکالش چی بود، گفت مگه نمیبینی؟ فکر کنم خب مجلس زنون است، اینا پدره عروسه، میگم اصلا آدم بدی با کاری نداریم ما، این معنی این اشکال بهش مطرح نیست. میش سراغ تجمل گرا، باز اینم از تو اون فیلم در نمیاد.
اصلا آقا بچه
ممکنه باشه، ممکنه سیرش گل داره یه کیکی داره، از تو اون فیلم در نمیاد. ممکنه این خیلی آدم تجمل گرا، من کاری ندارم، میگم اصل موضوع رو بذارید کنار، کاری که دارم باید سال
ببینید تو مجلس عقد من نویم که مال 20 تا 5 سال پیش بوده بیشتر
زنده. خب اینو باید حالیه، اینو باید با یه زبانی حالیه دوستو. بعد زیرش نوشته که گویا این مراسم در هتل اسپیناس بوده، آیا بوده آیا نبوده نمیدونی، همین که نوشته گویا من فهم که نمیدونی، شو اگه بود میگفت این بوده، متوجه یه حقوق رسانی اونا رو چی حساب میکنن؟ رو اون چند میلیونی که رو عقلشون نیستن و سواره همین موج میشن و میرن جلو، اونا دیگه میگن نه دیگه ببین اصلا خود اصلا گل هم اصلا هیچی دیگه اصلا گوش نمیکنه، اصلا مجلس شور نمیاد. چی جوری باید خونسا بکنیم این حمله رسانه ای رو؟ تنها راهش اینه که اولا الان ما در زمانی نیستیم که باید خودمون منبع اطلاعاتی خالص داشته باشیم، نمیشه بگیم که من ربطی به من نداره، تا اون حدی که چون ما الان 20 سال 30 سال رسانه های اون برای گوش کردن حمله اونا رو ما بوده. خب یه سال هم شروع کنید این رسانه این طرف مثلا بگن آی رایفی پورا گوش کنه من، یا مثلا چه میدونم اونایی که بدتون میاد ازش، خب این جنگ دین رو بشنوید، این جنگ دین رو بشنوید، اون بیاد در واقع حقایق غیر قابل انکاری که خارجی ها دارن میگن چید. درسته میگی ببین چرا میگی نمیتونی، من داشتم میگفتم از نسل الله بدم من، آیا این بد اومدن بر اساس عقل و منطق و برهان میده رساله نمیچی از اون بند خدا تو کشور خودم 30 سال بدم بده، چرا مجله گل آقا تو دانشگاه که بودیم همش جوک در موردش میگفته چی میگفته اینا، هیچ نه کتابش خوده، ما بعد از این چیز در بیای و این بسیار مهمه. بس
در واسه پول و قدرت
نه من گفتم نیست دیگه، من 4 تا مقاله نشستم نوشتم کلی حرف زدم، این یه اتفاقا این تحلیل یه تحلیل اشتباهه، من اتفاق خب نه آخه اگه ببین فرق اگه بحث اقتصادی باشه اصلا یه چیزی بهت بگم، حق با اوناست که مخالفن، چون ما الان با اگه موضوع اصلی اقتصاد باشه ما این چیزا رو بذاریم کنار، موشکامون هم بذاریم کنار، با آمریکا رفیق بشین و همش به نفعمونه، اگه مسئله اقتصاد باشه یه چیزای دیگه میگی، یه چیزای دیگه خب کشور خودمون رو رفاه میکنیم فلان، بلکه از این داره درست میگه، نه که اشتباه بگه، یه بخش داستانه، یه بخش داستانه، لایه پایین ترش بحث دینه، من اونجا جنگ دینا سرچ کنید تو اینترنت دو سه تا مقاله نوشتم بخونید ان شاء الله بعدن توضیح میدم، خیلی حرف دارم، بحث اعتقادیه، اگه بحث اقتصادی باشه ما اصلا اشتباه داریم میریم، اگه بحث قدرتی باشه بازم داریم اشتباه میریم جلو قدرت من داریم دنیا که نمیشه نمیشه به وایسید که مگه خوله آدم وایسی جلو
خب و این آبادی افغانستان میشه چی؟ جنگ افغانستان و پاکستان که الان داره چم چم در استادش خورده میشه.
خب ببین آقای مسیح عزیز فهمیدن چی میخوام بگم؟ نه اینا که میگه همش درسته، خب یه لایه داستانه. این کلاس هستش اینه که برای شما بیارتتون یه توی لایه عمیق تری. تو الان شما نمیفهمی من چی میگم، چون نمیدونی که من منظورم چیه که این جنگ جنگ دینه. اون دوتا جلسه جنگ دینه باید بگم تا بعد بتونیم با هم دیگه حرف بزن. یعنی شما اینا رو فعلا بذارش کنار، بگو اینا درست، این یه بخش از حقیقته، من میخوام یک بخش بزرگتری از حقیقت رو کشف کنم. بعد باید بفهمیم دین یعنی چی، چرا جنگ. اون صحبتی که شما گوش کردی از آقای مهدیان میذارم تو گروه، یه دور گوش کن. دعوا دعوای الان نیست، دعوا دعوای 70 80 سال است، دعوای 100 سال است. دعوا اصل دعوا سر چی بوده؟ سر اقتصاد بوده، کریدور اقتصادی بوده 150 سال پیش اینو. نه چرا
شما
ما مثبت و منفی، من الان میگم که این فرض رو داشته باشی بیا با هم. بله خب نه مثبت و منفی. خب
نتیجه دینی ما چی بوده؟
خب آفرین، این سوال اصلیه که میخواییم بهش جواب بدیم. شما الان
ما الان بازی دینی حالا نمیگیم 70-80 سال، این 40 سال کردن این هم اومدن رو حکومت دینیه
بله.
اسلامی بازدهش چی بود؟
الان میخواهم همینش بگم دیگه. ببین این اتفاقا سوال خیلی خوبیه که 4-5 سال پیش یه نفر از من تو گروه، من خیلی مباحثه داشتم با بچه‌ها مثل شما اینو تو گروه مجازی، بعضی چیزا رو نمیشه گفت، از من پرسید و من به شدت به فکر فرو رفتم. حرفش هم تو حال شما میگید چه خروجیتون کو. خب برای جواب دادن به این قضیه چند تا وجه داره. یکی از وجهش اینه که اینی که الان ما فکر میکنیم خروجیمون خروجی خوبی نیست، این واقعی نیست، فکر میکنیم. من دارم به شما میگم به عنوان کسی که تو آمریکا زندگی کردم و تو ایران هم زندگی کردم، خدا وکیل زندگی من تو ایران راحت تره، اون هدکای آمریکا رو نداره.
خب نیاز نداره چون خب. شما آمریکا رو بجین.
خب
چش برادید
بله
10 سال پیش از این ایران رو به خودی حالا ایران مقایسه
کنید. خب آفر از نظر دینی
ما اوف کردیم که حالا
رفت الان به تو میگم میگم به تو
ما اوف کردیم
یه جمله بگم بعد اینو بگم. تو اون کامیونیتی که شما هستی، تو اون اجتماعی که شما هستی، دوستای دور و برت و اطرافیانت و اینها، خب و کسایی که تو این 20 سال ازشون حرف شنیدی یا با هم دوست بودید، رفیق بودید، اینا تو ذهن شما الان اینه که ما افت کردیم. شاید درست باشه، شاید غلط باشه، نمیخوام بگم درسته نمیخوام. یه کامیونیتی دیگه هست که من الان توشم، خب با یه سری آدم و با دوستان و حرفایی که میشنوم اونا، توی اون کامیونیتی که حرف من نیست، حرف کسی مثل مثلا همین استاد آبدینی، اون نظرش اینه که ما روش پیدا کردیم. اونم آدم بی عقل نیست و آدم بی هوشی هم نیست، بر اساس یه سری فکت ها و حقایقی داره حرف میزنه. منتها شما داری از دریچه آدم و یه کامیونیتی دور و برت حرف زن، ممکنه حق با شما باشه. نه آخه یه بخشش رو ببینید مثلا یه اتفاقا یه
تو به یه جا
بریم
مسافرت متوازن
میشی، زندگی باید درسته؟ آره بله.
شما تو خود ایران اصفهان
و
محل خودمون اصلا نگاه نکنی که ما مذهبی
بله. نه
همینجا شما
نگاه
بکنی، نه اینجا خیلی خوبه
بله.
شما یه بریم عقب‌تر، بریم مثلا بریم یه شهر رو شما
درسته
اینجا زندگی
خب. خب درسته خب
اینجا زندگی کن ببین آیا با دو بی اسکو بی چند تره.
من که دارم میگم که من که دارم میگم که آمریکا خیلی خانمهاشو با حجاب تر بودن. منتها یه مسئله هست ببین، یه بخشش اولا که یه بخشش درسته، یه سری چیزا بدتر شده، ولی دلیلش میدونی چرا اینجوریه؟ ببین ما الان در یک حجم و حمله شیاطین قرار داریم. چرا با ما حمله میکنن اینقدر؟ ما ارزشامونو بذاریم کنار. ببین ما حرفمونو بذاریم کنار، ارزشامونو هیچ کاری با ما ندارن، کمکمون هم میکنن. عربستان، دبی، امارات، قطر، مگه باشون مشکلی دارن؟ منتها ما میخواییم مثل اونا باشیم؟ آیا ما میخواییم عربستان الگوی ما باشه که بیاد خود ترامپ بگه که مثل گاوه شیر دوشن و شما دو هفته بیشتر نمیتونید؟ آیا این حرف دروغیه که دو هفته بیشتر نمیتونن دوام بیارن؟ ما که دیدیم که قطر از این همه موشک و هواپیما خرید، هیچ کاری ازش در نمیاد، هر وقت دلش خواست زد بعدم گفت نمیزنم، دوباره اگه بخواد میزنه. بالاخره ببین من میخوام بگم یه بخش این جواب شما نظامی نیست، دینی دارم میگم. ببین شما وقتی که حرف حق داشته باشی حمله میکنن سره. وقتی حرف حق نه دینی دارم میگم، میگم چون که میگی الان وضع ما بده، درست داری میگی. چرا بده؟ چون ما تحت حمله قرار گرفتیم. این تازه یه بخش جوابه بوده، یه بخش جوابه دیگه هم اینه که شما داری بد آره میبینی، درست میگی، ولی میدونی چقدر خانم و دخترهای محجبه خیلی خیلی خوبم الان هستن توی کامیونیتی که ما نمیبینیم. اونا که نمیان تو خیابون که شما بیا قوم و اصلا توی اجتماعی ببین اصلا یک حرفایی میزنن، کتاب مینویسن، حرف میزنن، فیلم درست میکنن بود. ولی اونایی که اعتقاد دارن و مذهبی هست اینو پذیرفتن که با خودمون رو خب درستش رو من نمیتونم بگم اون بیشتره این کمتره نه آره درسته همینو من خواهد. اول به این نتیجه برسیم که ممکنه من اشتباه بکنم، ممکنه که شما نمیتونی به این پولش بیشتره. خب
اصلا آیا مذهبی تر شدن؟
بله. میدونی از میدونی از چه نگاهی؟ نه مذهبی بذار تو بهت بگم خب نه خودمونا
آقا اعتقادات ما قوی تر شده یا ضعیف تر شده؟
قوی تر. میدونی چرا؟ تمهیز، جدا شدن تمام اتفاقا. آقای مسیح یه دقیقه گوش کن، تمام اتفاقاتی که داره میفته داره جدا میشه، غربالگری میشه. خب دو سال پیش ممکنه یه کسی حجاب داشت، حجابش حجاب واقعی نبود، الان اگه که یک با حجابی باشه اون حجابش واقعی تره، چون الان میتونه بی حجاب بره. تمهیز یعنی جدا شده، یعنی اونی که درست حرکت کرد در جای اون نشونده اون جدا شده. بله یه تعداد زیادی هم خب ببین یه تعداد زیادی از اینور رفتن اونور، یه تعداد کمی هم از اونور اومدن اینور. یه واقعیت دیگه ای که شما باید بدونی اینه که آقا حق پر تعداد نیست. صد تا دونه آیه تو قرآن من برات میام میگم قلیل العبادی الشکور اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا تشکرون. به پیغمبر میگه پیغمبر اگر تو بخوای طرفداری اکثریت بکنی تو رو گمراهت میکنن. بله یه جا دیگه توی روایت خیلی جالبه یه چیزی مورد اختلافی من اینا رو گذاشتم سر جاش براتون میگم، حالا از حافظم استفاده میکنم. بعد میگه که این درسته یا اون درسته، میگه برو ببین قرآن چی گفته، گفت اینم نفهمیده، میگه برو ببین امام چی گفته، کاری نداره. آخرش میرسه به میگه برو ببین کدوم ها بیشتر یه چیزی ها میگن اون نیست یکی دیگه است. این روایت شما باید یعنی شما اگه دیدی که الان یه کسی خیلی طرفدار داره و خیلی پرتعداده هیچ بیشتر باید به شک کنی که حقه. اینم یه یعنی جواب شما چند وجه داره. یه بچش اینه که اولا اون احساس بدبختی که ما میکنیم واقعی نیست، یه درصدش واقعی یه درصدش روانیه. متا اینا که الان من گفتم فایده نداره و یه مدتی باید روی حرف رو کار کنید، یعنی اون اخبارای اون طرفی رو گوش کنید. باشه قبول نداری جوک مسخرش کن، همین راه فیفور رو بگید که قبول نداری. خب منم بهش منتقدم، میگم الان بهش گفتم، گفتم این نگاه نگاهه، من حرفاشم گوش کردم خیلی هم چیز ازش یاد گرفتم درسته، متا شما قبول نداری دیگه بهش مسخرش کن جوک بده. خب بعد وسطش یه سری چیزا میگه که نه اینجا رو انگار داره راست میگه، این طرف قضیه رو من ندیده بودم، از این زاویه تا حالا ندیده بودم. بعد این بعد از 6 ماه دیدگاه نسبت به دنیا و جهان پیرامونت با الان فرق میکنه. الان ببین 20 سال تحت بمبارون و آقا با دینمون که بد شد، نمیدونم همه چیمون که بیچجاب تر شدن، پولامون هم که هر رو به ربا هم که دارم فلان، همون مسئله ربا که گفتید من رفتم تحقیق مفصل کردم خیلی جواب داره. حالا یه چون جلسه باید در موردش صحبت کنیم. خب یه وجهه دیگه هم داره، اون ورچش رو متوجه نکردی، باید کار کنی رو خود، چون الان احتمالش خیلی زیاده که جذب اون جریان باطل بشی.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه شما اون جوانا بیارش توی این جلسه. همین نکته که من امروز گفتم که آقا احساس بدبختی شما یه درصدش واقعی یه درصدش تاثیر رسا، اینا یه مدت باید باش زندگی بکنه. ببین حرفایی که من اینجا میزنم شنیدنیه، یاد گرفتنیه، زندگی کردنیه، یعنی دستور عملی که من گفتم حالا روش کلی و کار داری باید اینا زندگی بکنی تا بعد بتونم من درسای بعدی رو بگم و یه سری مطالبی هست تا اینا زندگی اینو باید زیست کن. چرا؟ اتفاقا با اون بهتر میشه کار کرد. من دارم دیگه معلوم بالاخره تو قوام یه سری سو اتفاقا قراره دبیرستان برم تهران، اونجا امسال اگه خدا بخواد چیز کنم با اون بهتر میشه صحبت کرد. منتها با اونا باش یه جوری دیگه حرف میزنم تا با شما. حالا جلسه که اون بیه باید ملاحظات خیلی چیزش میشه. ولی شما اینا قبول کردی که احساس بدبختی که مردم دارن یک درصدش الکیه تلقین این خیلی این همینو باش شیشو باید زندگی بکنی. این یه بخش از جوابمون اینه. یه بخش دیگه از جوابمون اونه که بله جریان حق جریان پرتعدادی نیست. یه بخش دیگه جواب اینه که خوبا رو ما الان نمیبینی. یه عالم دخترای محجبه و خیلی عالی الان تو همون تهرانش که اوج چیزه و اونا که نمیان تو خیابون خودشون نشون بدن که اونا پنهانه اونا رو شما نمیبینی. بر همه حاج آقا عابدینی داره میگه که الان اگر که با جنگی بشه یا حمله ای بشه وضعیت ما از زمان جنگ که جنگ هشت وضعیت ما بهتره. و اون موقع که اول گفتم برو با چرت و پرت داری چی میگی ما الان مردم کیم چیز کن فکر کنم خود حمید داداش هم بود گفت نه همچی چیزی علایگار رو نظرش برگشته میگه تمام اون خودم ها با توی حمله شدید بود تمام اون 40 تا موشکی که زدن 40 نفر آدم رفتن شهید شدن رو موشک رو زدن میگفت اینجا سوله بود بعد میرفتیم اونجا میدونستن همشون بمباران داشت همون پیما میزد تبریز خودم آباد اینها میدونستن بریم این سویچو بزنیم میزنه تمام تمام این 40 تا موشک رو زدن 40 تا شهید دادن. و آقای خوش چشمی گفتش که اینا وقتی که میخوان اینا رو سوخت گیری کنن و یه چیز جای جوش بدن توی سوله هاییه برای که رصد نشن دیده نشن این کاردیشن خاموش میشه کولر اینا حق نداره روشن بکنن اینا تا گرمه هوا به شدت گرمه بعد اینا لباس رو کندن عرق کردن تو بدنشون تاول زده بعد اصلا قضا که میخورن نمیخورن قضاشون رو نون و ماس میخورن اینا باید دیده بشه اینا باید گفته بشه نمیشه بگی که نه شاید تو تلویزیون دارن دور اینا حقایقیه اومده بود میگفت الان همین هست همین آقای خوشچش این اینا حقایق داره تا دروغ که نمیگه که بله پس یه تعدادی آدما جان فشانی کردن با تو ولی روز رو بدنشون و اینها از ما دفاع کرد ولی اونم ما نمیبینی خود شما رو نمیگم اما خواهر خودم میگم شما مثلا من واقعا آتش گرفتم وقتی که روز اول با شما اومدم مثلا گفت یه که نابود شد گفتن ما کجا نامون شد توی آتش بسته اولی هم تا روز آخر داشت میزد توی آتش بسته دو همین
سالی پیش پا افتاده که آخونده رو هم برگو باقا فرشجه نتیز شد بیچیم رفت خونه دید زنه چیده گفت تره چیده معنی برای مردم گفتن آره. حالا تمومی دینی ما همین شده
آره برای
ما میگرد خب. ازازه بدیم الان خیلی مثلا حالا آقا تو شبکه مجاز خیلی پخش میشه حالا تو هزار تاش یه شم که درست باشه زندگی های خداشون رو ببین زندگی خداشون با اینی که دین و اسلام میشه خیلی تفاوت
خب
داره.
خب ببین آقا علی
مردم میان اینا میبینن
یه نکته
آقا ببین خودشون اگه این دین و اسلام درست
مواظب ببین یه چیزی بهت بگم حرف درست خب اون چیزی که شما گفتی فرش رو بچین اینا خودت هم قبول داری یه جوکه دیگه درسته خب آیا حقیقتی پشتشه
نه
کی این جوکو ساخت نه
بذار مثلا اینطوری
شاید خیلی از جوک الکی باشه ساختن خراب بکنه
نه چون تو
ما باید از حقیقت حرف بزنیم
چون تو اخوندا بزرگ شدم دیدم
خب اون لایک دیدیو بگو
نمیتونم
من بدون اس بی
آقا الان من کسی ها تو همه اسفان سراغ دارم که پول شهر بیا میگیره خمس و زکات و اینا میگیره دلم میخواد بیا اخونش رو ببین از خونه بابا من که یه عمر کار کرده از خونه بابا ایشون که یه عمر کار کرده خیلی متعلق به راه اینا
خب
از کجا میاره
ممکنه یادم اون حرفی باشه بله
خب این الان داره تو اصفهان خمس میگیره یعنی چه؟ یعنی مردم قبولش دارن یعنی بهش اعتماد کردن بازده این اعتماد چی شده؟ پسرش مثلا میبینیم آقا یه جوری
ببین علی یه چیزی بهت بگم آیا 100% ببین همین رو
بگم
خب دیگه چرا؟ نه من گفتم 100% رو ببینید اگر شما 100% مطمئن هستی که این آقا از این پول خمسایی که گرفته زندگیشو چیز کرده بیا بگو خب ولی اگه مطمئن نیستی نمیشه بگی حالا مطمئنی یه آدم منحرف خب یه آدم منحرف
خب
حالا این یه آدم منحرفه خب ولی کن اینو دقت کن که اون چیزی که داشتی میگفتی یه جوکه 100 تا دیگه جوک هم ساختنی داره ولی بیایم درصد بگیریم از جمع روحانیونی که هستم آخه بالاخره منم الان توی کامیونیتی روحانی دارم زندگی می‌کنم بذار من تجربه خودم بگم ببین من چیزایی که با شما اونا دیدی تعریف کردی من الان با 200 300 تا آخوند دارم کم کلاسی می‌کنم خدا میدونه، خدا شاهده، صبح تا شب این آدمان کار میکنن مجانی، اصلا من نمیدونم چجوری خرج زن و بچه‌شون در بیاد. یعنی کلاسشون که میره یعنی همه حاج آقا برای کلاسشون که در پول نمیگیرن که، تمام کلاسش مجانی، هم صبح کلاس المیزان داره، بعد اصول کافی، بعد الانسان داره، بعد شب هم میریم تو خونش اصفار، چایی هم به اون میده، قندای ناشن خودش میگیره. خب حالا شاید تو تلویزیون که میره حتما یه پولی بهش میدن، خب ولی من به عنوان کسی که با اینا دارم زندگی میکنم میبینم که هیچ، یه درصد خیلی زیادشون اصلا به خاطر پول کار نمیکنن به هیچ وجه. این تمام هدفش اینه که به قول خودشون کار جهادی، یه کاری بکنن، یه کتابی بنویسن، یه مستندی. همه آقایی که من الان برات فرستادم ببین این شبانه روز داره کار میکنه، بلند میشه میره تهران صحبت میکنه فیلم بر، همین آقای اصلا من تعجب میکنم شنبه ها میاد به ما المیزان درسی، بعد میره تهران زفت میکنه بر میگرد شب تو خونش هم کلاس داره. من اصلا میگم یه آدم شستی من شست سالم باشه واقعا نمیتونم این کار بکنم، بعد دارم باش زندگی میکنم، میدونم به خاطر پول نیست، به خاطر چی دارم میکنم؟ خب حالا آیا درصد اینایی که من میگم بیشتره یا درصدی که اونایی شما بگی بیشتر؟
نمیتونی بگی.
سران اسم بیار.
نه اسم
نه باید بیار. حال توی جلسه خصوصی، تو جلسه خصوصی ببین.
اینا چه شما الان دارید میگین؟ اینا اولویت نامه انیسا.
آخه عزیز من، ما ببین یکی از دلایل تایید کردن یک کسی اینا به چند تا چیز، یکیش اینه که علمای جامعه چی دارن میگن، یعنی این آقای آبدینی چی داره میگه، آقای جوادی آملی چی داره میگه، آقای ناصری چی داره میگه، آقای جعفرعلی چی داره میگه، آقای بهاءالدینی چی داره میگه، نمیدونم علامه حسنزاده آملی چی داره میگه. ببین علامه حسنزاده آملی آدم کمی نیست، 100 سال 200 سال 300 سال دیگه باید بگذره تا یکی مثل این در بیاد. علامه طباطبایی چی داره، حرف اینا چیه، اینا رو باید بریم بشنویم، گوش کنیم، ببینیم چی چیه. نمیتونی تو بگی که الان درصد روحانیون فاسد خیلی بیشتر از خوب باشه، نمیتونی حرف بزنی. خودش رو قبول داره منتها حجمه یه رسانه یا اون داره اون برای بیچارش میکنه، یه ذره بیا اونا که مسخرشون میکنه یا گوش کن یه مدت
چمه چمه رو باید گوش کن. آقا من زبوده هرکی خیلی طرف داره نه بزن مسئله اینه
که همین روزه که الان اسمیرم صحبت داره میگفتش که به من بگه حاج آقا یوگا تو نبودی که ببینی که چقدر ما داریم حال میکنیم، چرا تا پرت نگو. خب به من بگه من بودم 7 8 سال عمرمو تو یوگا رفتم، 7 8 سال عمرمو وید دایل خوندم، در دبی فور خوندم، همشو خوندم، به این رسیدم که اونا هیچی ندارن. من از دین به در اومدم و دوباره دین پذیرفتم، یه حرف کمی نیست. ولی که از دین به در اومدم رفتم آمریکا رو دیدم تجربه کردم، دارم بهتون میگم که حرف کامل تر از این ساختار علمی اندیشه تو دنیا اصلا به گرد مولا صدر نمیرسه. هیچ فیلسوفی بیا براتون بگم که چجوری تمام جزئیات زندگی پس از دنیای ما رو با استدلال، با برهان، بعضی از برهان که ما رو 20 جلسه 25 جلسه طول میکشه تا این اصل فلسفی یا با برهان اثبات کنن که چی؟ یکیشو میگم حرفم تمام شد که این عملی که تو الان انجام میدی بعد که رفتیم از این دنیا برزخ شده اونجا عرض نیست، همه چی جوهره، یعنی عمل تو خودش برای خودش یه وجود مستقل زنده است، با تو هست، میمونه، برات کار میکنه، اگه خوب باشه برات کار، تمام کارهایی که تو داری الان اینجا میکنی. و این صحبتی که کردم اگر خدا قبول کنه و در واقع حرف خوبی باشه برای هوای نفسم نباشه، برای معروف شدن و برای چهار تا در دکون پیدا کردن نباشه، خدایی نکرده، اگر خالصا مخلصا باشه، یه چیزی به شما یاد دادم، این الان برای من میمونه، برای من کار میکنه، تا هم که بری به یکی دیگه بگی اونم به من میرسه، اونم به یکی دیگه بگه من بعد از مرگم هم به میرسه انشالله، من گفتم اگه ثوابی داره به بابام برسه، متوجه؟ و اینا را با استدلال و برهان ثابت میکنه، یعنی با دو تا چهار تا ریاضی ملا صدرا
چیزی که
ما نداریم مثلا تو دنیا هست.
آخوند فلان و اینا راست میگن چون اون لباس اصلا یه تعبدی میاره، یه بودنی هست، بعد
یه بخشش خودم گفتم اون هفت یه نکته مهمه، ببین توشون بد هست خوبه، ولی شما ببین اینا یه بخشش کار بد کردن و خودشون بد، یه حجمه عظیم رسانه یه روشون افتادن خرابشون کردن. هدف ما اینه که حق رو بشناسیم اول، حق چیه، خب و بعد بتونیم در جهت جریان حق زندگی بکنیم. الان یه حقی که امروز صحبت کردیم، آقا این احساس بدبختی ما 70-80% الکی رسانه رو خراب کرده، اینا باید باش زیست بکنید، اینا باید باش زیست کنید، باید به دوستاتون هم بگید این وایس ها ببین وظیفه شماست. اگر
اومدیم تو این دنیا اینو به
من واقعا حالا اینا یکی یکی با هم حال تا صبح شما الان یه نکته خیلی خوب بگم ببین شما الان آره الان شما از این دوره زیاد نتیجه عملی نگرفتی و خودم دارم میگم حالا بس سوال میکنم آیا تمام وایس هایی که تو گروه گذاشتم گوش کردی؟
اکثرش
نه آخه نکته هر کدوم من بمب ساعتی تو بعضی هاش کار گذاشتم. آیا قلم و کاغذ شروع کردی؟ خب با این چی بگی؟ وایسش رو گوش کردی؟ وایس قلم و کاغذ یه ذره زمان به خودت بده، یه ذره زمان بخورید این قلم و کاغذ شروع کن. بعد جلسه بعد کلی و ممکنه تا شروع نکنید نمیشه حرفای بعدو بزنم، چون بعضی حرفا رو آدم اگه بشنوه و نتونه عمل بکنه اثر منفی میشه. خب حالا جلسه بعد به تو میگم چرا نمیتونی. خب همونو بنویس که نتونستم، چرا نتونستم، خیلی کار داره.
خیلی کار داره،
یعنی جلسه اون جلسه یه تئوری نیست، باید بلند شید حرکت کنید.
آره من
هم نمیشتم چه جایی
نمیشتم
آره امزا رو
بشکم
آره امزا رو بشکم آره امزا خودش خیلیه حجمه چیز رو سر. اولا یه چیزی بگم من در مورد شما و دیگران، نمیخوام الان شما رو نمیگم کلا، چون صوت ها رو میرم گوش میکنم و چون یه ناآرامی و بیقراری تو وجودمون هست. خب اونو باید اول آروم بکنی. دیشب میگفتی راه کار چیه؟ قبل از این باید خودت آروم بکنی و دیگران رو. شما حجمه رسانه خیلی عظیمی روست کلمونه، تنها راهش اینه که یه ذره خودم شو الان میرسی خونه هیچکی تو خونه نیست، چی کار میکنی؟ تلویزیون روشن میری سر گوشید، میترسیم با خودمون مواجه بشیم. اون که میشینه قلم و کاغذ رو دستت میگیری شروع میکنی با خودت مواجه، این خیلی خوب این شما آروم میکنه. اون که گفتم غذا آروم بخوریم فقط سلامتی نیست، اون شما رو آروم میکنه. باید ما الان شما دلهوره داری دیگه و اینا از تو گروه ها میفهمم با خیلی ها دارید، از توی جملاتتون، از توی کلماتتون، خودم الان داشتم ما باید آروم بشیم، یه ذره ته نشین بشیم. من واجد راه حل اولی داریم، اول بزن همین دستور رو قلم و کاغذ شروع کنیم. وقتی آروم شدی اون وقت وقتی که قرآن رو خوندی گفت یاسین بل قرآن الحکیم، بعد میفهمی که نه یه چیزی اومد تو وجودت بدون اینکه معنیش هم نمیدونی. امروز دیگه من یه جوری دیگه شدم، این باید یه ذره آروم بشه وجود کار داره خیلی کار که برو عجله نداری
سالم باشه تا آسان
آفر بیرو
در با سوال خیلی تشنور من نبودم خیلی
هیچ کدومه بودم من بعد تراز همه شما و بعد تراز همه شما
من الان جوری شده است که بعض وقت خودم میشنم و روزش تو خودم میگم چی هم میکنم اون تو نیست یا تو اون نیست.
باید برسیم به اونی که ما واقعا هستیم، اینا رو بزنیم کنار. الان خیلی چیزایی که داره اذیتمون میکنه همه مسائل اجتماعیه، برای همه برای مسائل اجتماعی این خودش 6 ماه طول میکشه تا رو کار کنه.
سخت
بله سخت.
مثلا آقا این گوش یه گوش نوم هست با هم این استاد نمیشه ازایی
بذارش
قوتش. آقا نمیشه
من واقعا بزرگم خدا بیاز گو خونه شیطون به تلویزیون میگو حالا خونه شیطون واقعا خونه شیطونه
واقعا بیشترین هزینه
که خونه شیطونه بزن کنار خونه شیطونه واقعا خونه شیطونه واقعا حرف حکیمانه بوده. آقا چرا راه دور میریم؟ من چند تا گروه ها کانال دارم، من تلگرام از رو گوشیم حذف کردم، دیدم خود من کنترل ندارم که هی نرم گوش حذفش کردم. اون ساعتی که میخوام بیرم از طریق کامپیوتر چیز میکنم، یعنی منم نمیتونم کنترل کنم خودم.
راه دوستان نوشتم
حالا روی کار بکنید
هفته هر چی میخوام پیلی با ما خوز حسوش کنید برای این خود نه حالا یه وقتی جو برای این داره
نه چند زرق
هست هر چی به فرسته بلان کنید
نه
و
یکی از چیزایی که ما رو آروم نمی‌کنه تکثر ذهنی نداریم همینه. اینه تا یه مدت نذاری که نه آروم نمی‌شی.
به خودم در میشه.
به خدا اون کارمنده مایکروسافت تو آمریکا همین رو میگفت. میگفت خوش به حال اون موقع که AT&T بود یه تلفن رفت جمع آقا یه پلن بچال داشت زنگ زد به مامان بزرگ و بزرگ حال چی تو مسافرت چه
میدوش یا خاموش میکنیم چه اصلا زنگ بمون خبری
استرس و زنگ
راه
تو زنگ بالا این چه خیلی بهتر چه نیست خب ولی هم موقع شب و شب می‌کنی مگاره بذاری استرس
دوری بزن
آره یه دور بزنم یه سب
همون با اسم میشه تا صبح دیگه تو همون دور رو نمونی دیگه
بله ببینیم من خودم در جلشون نها هی هم میگم دوباره دستم میره رو گوش میگم خب بلش کنم دوباره نیم ساعت آخرش دوباره میرم مختاری من هم از جلش دو بزار تو خونم
حذف بشه یه مدتی بگو یه بگو دوم بار میخوام حذف کنم دوباره بعد درس میکنم
نه حالا روز داره چند چهار
ببین بهانه شیطان معلومه میبینید الان مریض شدم دلیلش اینه که دو سه روز پیش اون هفته خانم یه غذای خوشمزه درست کرده بود چاتون خانم میرزا قاسم اینقدر خوشمزه بود که من گوشاشم میخواد بخور بعد گفتم که خب خوردم الان قبل از سیر شدم بعد دست از غذا بکشم گفتم نه امروز دیگه بذار حالا یه ذره زیاد کار کردم کامل سیر شدم یه ذره دیگه هم خوردم سیر شدم گفتم تو مای تا هم یه ذره سر همین دو تا پاشو دیدم کشتم اومدم گذاشتم اونم خوردم بعد سنگین شده بودم بازم دلم میخواست گفتم که نه اینا میمونه بعد اسراف میشه فری به شیطان رو ببین الان من نخورم میمونه اسراف رفتم اون یه ذره دیگه هم اومدم خوردم یه نونم کشیدم تشویش نار خوردم بعد بلند شدم گفتم عجب غلطی کردم سنگین شده بودم با دلجونه دیگه خب اصلا نمیتونستم چی کاری بکنم نمیتونستم بخوارم نمیتونستم بشینم گفتم خب تا دیر وقت بیدارم هیچی صبح که بلند شدم من همیشه مریض این تو گرنم یه ذره ترش شده چیز میشه اونو بعد چیز شده افتادم خودم نوشت بهم ثابت کرد گفتم میری اونجا مینویسه قبل از سیر شدن دست از خودت میخوای عمل نکنی حالا پدرتو در میاری که بفهم هفتش ما بود مریض نشده بودم بچه ها مریض شده بودن اینا یک دو سه چهار میگیرن بعد خانم میگه غیر ممکنه تو نگی تو هم باید بگیر دو سه بارش من نگرفتم این بار یه دونه پرخوری کردم اینا بزرگ برید با طلا رو خونتون بنویسید که آقا من قبل از سیر شدن دست از قضا میخوای هیچ وقت مریض نشی میخوای هیچ وقت چیزی بدیه این کارو بکن اگه دیگه مریض شدی سه چهار رو یه چهار رو بالاش بذار خالی بمونه روایت از امام کامل نخو اگه این کارو بکنی من تجربه کردم و واقعا هفتش ما بچه ها چهار بار چهار بار مریض شد خب یه ذرم بذار یه ذرم بذارید که ما حاکمه بر نفس باشیم همش اون حاکمه بر ما یه ذرم بذارید